اینجا صدای آمریکاست و من علی جوانمردی هستم در ساعت خبر امشب.
دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت.
سوگند ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور جدید افغانستان از طالبان خواست سلاحهایشان را زمین بگذارند.
تحکیم ثبات و تأمین امنیت بدون ختم حکومت‌های موازی میسر نیست.
ادامه اعتراضات ضد چینی در هنگ کنگ. خواست معترضان پایان اعمال محدودیت‌های سیاسی پکن. ادامه بمباران مواضع داعش در سوریه و عراق توسط هواپیماهای ائتلاف. باراک اوباما میگوید تهدید داعش نادیده گرفته شده. با سلام و درود، در ادامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمایندگان سوریه و اسرائیل امروز سخنرانی کردند. هر دو کشور سال پرتنشی را پشت سر گذاشتند. تصاویری که می‌بینید پخش زنده سخنرانی رهبران کشورهای مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست. سلماز شریف خبرنگار صدای آمریکا مستقیم از سازمان ملل متحد با ماست. سلماز، در محل سخنرانی بودی، اجازه بده از سوریه شروع کنیم. سخنران اول سوریه بود. محور صحبت‌های ولی در معلم، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه چی بود؟
بله آقای المعلم در این سخنرانیشون به گروه‌های داعش و النصره در واقع تمرکز کردن و گفتن که کشورهایی که از این گروه‌ها حمایت مالی می‌کنن، این کشورها رو مثل هیولا در واقع آماده می‌کنن تا به جون کشورهای سوریه، لبنان و عراق بندازن.
ان الضربات العسكريه يجب ان تتزامن،
عملات نظامی باید منطبق باشد با اجرای قطعنامه شورای امنیت که در 24 سپتامبر امسال مطابق فصل 7 به تصویب رسید. ما همچنین باید بر کشورهایی که به این سازمانهای تروریستی پشتیبانیهای چند وجهی ارائه می‌دهند فشار بیاوریم. این کشورها به خوبی برای همه ما شناخته شده‌اند.
آقای المعلم گفتن که پارسال در همین مجمع عمومی راجع به این گروه ها هشدار داده بودن. این حرفی بودش که خیلی از سران کشورهای خاورمیانه این چند روز گفتن. آقای المعلم در ادامه صحبتشون گفتن حاضرن با اپوزیسیون هایی که از طرف کشورهای خارجی حمایت نمیشن گفتگو بکنن و با تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم همکاری میکنند.
یکی از سخنرانان دیگه سلماس بنیامین نتانیاهو بود از طرف اسرائیل به عنوان نماینده اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل. دقایق تا دقایق پیش سخنرانی میکرد. محور سخنرانی آقای نتانیاهو چی بود؟
بله، همونطور که اشاره کردین صحبت‌های ایشون دقایقی پیش تموم شدش. آقای نتانیاهو در واقع اشاره داشتن که همه گروه‌های تروریستی یک نقطه اشتراک دارن و اون این هستش که میخوان بر دنیا حکومت بکنن و این طرز تفکر از ایران میاد.
ایران has relentlessly pursued the global mission.
ایران 35 سال بیوقفه به دنبال مأموریتی بوده که بنیانگذارش آیت الله خمینی گفته بود ما انقلابمان را به همه دنیا صادر می‌کنیم. از آن زمان مجریان خشن رژیم یعنی پاسداران انقلاب دقیقا همان را انجام دادند.
آقای نتانیاهو گفت که ایران خطرناکترین کشور دنیاست و نباید به خطرناکترین سلاح دست پیدا بکنه. آقای نتانیاهو خیلی هم در واقع خشن نسبت به شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت کرد و گفتش که این شورا تبدیل به شورای حقوق تروریست ها شده. در بخش دیگری از صحبت هاشون آقای نتانیاهو گفتن که به خاطر آینده مردم اسرائیل خواهان صلح هستن ولی میخوان که امنیت مردم اسرائیل تامین بشه و به عنوان یک اشغالگر خواهان صلح نیستن، به خاطر اینکه گره طولانی مدتی بین مردم اسرائیل و این خاک که در واقع به مدت 3000 سال بوده وجود داره.
سپاسگزارم سلماز شریف خبرنگار صدای آمریکا مستقیم از نیویورک. درگیری میان پیکارجویان خلافت اسلامی و شبه نظامیان کرد در شمال سوریه کماکان ادامه دارد. در این میان ترکیه حضور نظامیش را در مرز آن کشور تقویت کرده، زیرا حرکت گروه موسوم به دولت اسلامی به سمت شهر کوبانی سوریه ادامه دارد. این درگیری باعث فرار گروهی کردهای سوریه به ترکیه شده است. به گفته مرکز فرماندهی آمریکا، یک شنبه و دوشنبه ائتلاف بین المللی حملاتی به هدف‌های در نزدیکی حلب، رقه، منبیج و دیر الزور انجام دادند. حمله‌ها توسط آمریکا، امارات متحده عربی و اردن انجام شد. بنا به گفته مرکز فرماندهی آمریکا، وسایل نقلیه، آتشبار ضد هوایی، دو ساختمان یک اردوگاه آموزشی و یک سیلوی غلات منهدم شدند. در عراق نیز حملاتی مشابه در نزدیکی کرکوک، سنجار و نقاط دیگر از شمال غربی کشور و نیز اطراف بغداد انجام شد. از سوی دیگر باراک اوباما میگوید آمریکا در مورد خلافت اسلامی اشتباه کرد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن خلافت اسلامی را دست کم گرفت و انتظارش از نیروهای امنیتی عراق زیادی بود. آقای اوباما در گفتگویی که یک شنبه شب در برنامه 60 منتس شبکه CBS آمریکا پخش شد گفت منتقدین او هم در اشتباهند اگر فکر می‌کنند مسلح کردن مخالفان میانه‌روی سوریه در دو سال می‌توانست امروز نتیجه دیگر داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا به رهبران منطقه توصیه کرد به مسائل سیاسی پس از مبارزه با گروه‌های افراطگرای اسلامی فکر کنند. گیتا آریان در همین رابطه بیشتر توضیح می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا به اشتباهی دوگانه در مورد گروه افراطی خلافت اسلامی اذعان می‌کند. دست کم گرفتن رشد خلافت اسلامی و اطمینان زیاد به توانایی نیروهای دولتی عراق در مبارزه با گروه تروریستی.
فکر می‌کنم رئیس جامعه اطلاعاتی ما جیم کلپر گفته که آنها آنچرا که در سوریه رخ می‌داد دست کم گرفته بودند.
پس از آن که تفنگداران دریایی آمریکا القاعده در عراق را با کمک عشایر محلی شکست دادند، پیکارجویان فعالیت‌هایشان را زیرزمینی کردند و پس از آن که کنترل دولت سوریه بر بخش قابل توجهی از آن کشور کاهش یافت، گروه از فرصت استفاده کرده و خود را بازسازی و آماده وارد شدن به صحنه کرد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، سوریه به این ترتیب مرکز جهادگرایان از سراسر جهان شد. علاوه بر این، چندی پیش آقای کلپر به یک مقاله نویس روزنامه واشنگتن پست گفته بود که آمریکا گمان می‌کرد توانایی نیروهای نظامی دولت عراق بیش از آن باشد که مشاهده شد. واشنگتن پست به نقل از کلپر نوشته بود پیش بینی نمی‌کردیم که نیروهای امنیتی عراق در شمال از هم فرو بپاشند. چهارشنبه هفته پیش در نیویورک بود که رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل به تفصیل در مورد مبارزه با خلافت اسلامی صحبت کرد. با اینکه رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود این مبارزه زمان خواهد برد، او عنوانی دیگر به این مبارزه داد: چالشی برای نسل‌ها. در واکنش به انتقادها که حمله‌های هوایی بین‌المللی به رهبری آمریکا به نفع بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهد بود، آقای اوباما کاهش خطر بالقوه از طرف گروه‌های مختلف چون داعش و خراسان نسبت به آمریکاییان را نخستین اولویت ذکر کرد، اما تکرار کرد که اسد نمی‌تواند سوریه را متحد نگه دارد. گیتا آریان، صدای آمریکا.
انفجار ناشی از یک بمبگذاری انتحاری که به گروه‌های وابسته به شبکه القاعده نسبت داده می‌شود، سبب مرگ ده‌ها تن از شیعیان حوثی در یمن شد. به گفته منابع محلی، حمله با استفاده از یک خودرو بمبگذاری شده به مقر جنبش حوثی‌ها در ایالت مجزر در شرق صنعا رخ داد. مقام‌های محلی و شاهدان عینی از حمله دیگری در ایالت جنوبی بایدا خبر می‌دهند که سبب مرگ تعدادی دیگر شد. شیعیان حوثی در 21 سپتامبر پس از یک نبرد 4 روزه با نظامیان هوادار حزب اصلاح موفق به تسخیر بخش عمده‌ای از صنعا پایتخت یمن شدند. یکی از مشاوران ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته امضای توافق امنیتی جدید با رئیس جمهوری افغانستان گام مهمی در تقویت روابط بین دو کشور است. در همین حال در یک حمله انتحاری در شرق افغانستان دست کم 5 تن از نیروهای امنیتی افغان و 7 پیکارجوی طالبان کشته شدند. نورا شاهسوان گزارشی دارد در این زمینه.
ساعتی پس از مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزای، جان پادستا یکی از مشاوران ارشد پرزیدنت اوباما در یک مصاحبه مطبوعاتی در کابل گفت واشنگتن نسبت به حفظ امنیت و ثبات افغانستان تعهد دارد.
توافق امنیتی دو جانبه چارچوب قانونی را فراهم می‌کند که آمریکا به مشاوره، آموزش و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهد تا تروریست‌ها هرگز نتوانند از افغانستان به عنوان پایگاهی برای حمله به آمریکا و متحدان آن استفاده کنند.
آقای پادستا که روز سه‌شنبه توافق امنیتی بین دو کشور را از جانب آمریکا امضا خواهد کرد گفت ادامه توافق امنیتی بین دو کشور به افغانستان در پیشرفت در حوزه‌های آموزش، بهداشت، حقوق بشر و استفاده از فرصت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. بر پایه این توافق امنیتی 10,000 نیروی نظامی آمریکا پس از خروج نیروهای نظامی بین‌المللی در پایان سال جاری در افغانستان باقی خواهند ماند. اشرف غنی احمدزای امروز در مراسم تحلیف خود در مقام رئیس جمهوری افغانستان گفت ثبات افغانستان تنها با تشکیل یک دولت متحد امکان پذیر است.
امروز ما ثابت کردیم که همدیگر پذیر شدیم. این همدیگر پذیری باید ما را در رسیدن به صلح پایدار کمک کند. تحکیم ثبات و تأمین امنیت بدون ختم حکومت‌های موازی میسر نیست.
در همین حال یک مجتمع دولتی در استان شرقی پکتیا مورد حمله طالبان قرار گرفت که تیان 5 نیروی امنیتی افغان و 7 پیکارجوی طالبان کشته شدند. به گفته رئیس پلیس این استان 6 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز در این حمله زخمی شدند. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی از عمان به ما پیوسته. آقای حسنیاری، نیروهای مسلح افغانستان به چه مرحله از آمادگی رسیدند؟ آیا خودشون به تنهایی قادر به حفظ امنیت و ثبات کشور هستند؟
نه، به این دلیل که این نیروها در موارد مختلفی که درگیری پیدا کردن با نیروهای تروریستی و گروه طالبان قادر نبودن که امنیت رو کاملا برقرار بکنن. در نتیجه امنیت در افغانستان هنوز به حدود 90% هم نرسیده و به همین خاطر است که به اعتقاد من دولت جدید که البته از پیش مذاکراتی داشته با نیروهای آمریکایی توافق رو امضا، این توافقنامه رو امضا میکنه برای اینکه نیروهای آمریکایی و بعضی از کشورهای عضو ناتو همچنان به آموزش نیروهای افغانی و افغان و آماده کردن اونها برای برخورد با گروه‌های تروریستی ادامه خواهند داد.
آقای حسنیاری، قراره که طبق همین قرارداد که امضا بشه، به زودی قراره امضا بشه، 10,000 نیروی آمریکایی اونجا باقی بمونند. آیا این کافیه؟ و پرسشی که پیش میاد، چرا خود افغان‌ها، یعنی هنوز بعد از حدود 12-13 سال، هنوز به این مقدار از آمادگی نرسیدند که بتونن امنیت کشور رو حفظ کنن؟
اگر که مقایسه بکنیم نیروهای افغانستان رو با نیروهای عراق، کشور دیگری که مورد تهاجم آمریکا قرار گرفته، می‌بینیم که در عراق هم علارغم این که یک نیروی نظامی واحدی برای دهه‌های زیاد وجود داشته، در نهایت نیروهای نظامی عراق قادر نبودند در برابر یک گروه تروریستی مقاومت بکنند. در مورد افغانستان خب به دلایل مختلفی، از جمله این که همین که این گروه‌ها، این نیروهای نظامی از طوایف مختلف، از مذاهب مختلف تشکیل شدن، یک نوع بدبینی در حداقل میان بعضی از اونها بوده. بعضی از اینها هنوز هم در مورد حضور نیروهای خارجی در کشور خود ناراضی هستند. به همین دلیل است که بعضی وقتا در اخبار هست که حمله می‌کنن بیرونی نیروهای مختلف، نیروهای خارجی، و در نهایت از اونجایی که نیروهای ناتو عمده عملیات رو در گذشته به عهده داشتن و نیروهای دولتی افغانستان حالت کمکی داشتن و امروز شرایط متفاوت شده، یعنی که نیروهای غربی، نیروهای ناتو حالت کمکی رو دارن نسبت به نیروهای افغانستان که اونها در خط مقدم برخورد با گروه ها هستن، در نتیجه اون هم یه وقفه‌ای به وجود آورد. بله. که این وقفه انتظار میره به تدریج از بین بره و با ادامه حضور نیروهای آمریکایی و بعضی از کشورهای دیگر و ادامه آموزش و به خصوص دادن تسلیحات مدرن و لازم، از جمله جابجایی هوایی به نیروهای دولتی، نیروها رو آماده بکنند که بتوانند به تدریج امنیت رو خود در کشور خود برقرار بکنند.
آقای حسنیاری، گفتید که نیروهای خارجی، چه ناتو چه آمریکا، نقش کمکی دارند. به عراق هم اشاره کردید. برخی این نگرانی رو مطرح می‌کنند، امروز همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در افغانستان، این نگرانی رو مطرح میکنن که با خروج نیروهای نظامی یا اینکه اونها نقش دوم رو در کشور داشته باشن، طالبان ممکنه مثل اینکه در عراق داعش داشت، طالبان بتونه دوباره بخشهایی از افغانستان رو تحت کنترل کامل بگیره. چقدر این نگرانی وارد هست؟
هم امروز هم بعضی از مناطق افغانستان در کنترل طالبان هست. نباید این فراموش کرد که حتی در به حضور زمانی که نیروهای خارجی هم حضور بسیار پررنگتری از امروز داشتن، چون این وضعیتی بوده. ولی تفاوت عمده‌ای که وجود داره این هست که قسمت‌های از خاک افغانستان رو که امروز طالبان در اختیار دارن، این توانایی رو به اونها نمیده که بتوانند به توسعه این مناطق بپردازند، و به همین خاطر هست که حضور نیروهای خارجی حتی به عنوان کمکی به طور قطع اطلاعات دقیق‌تری رو در اختیار نیروهای دولتی قرار میده. تسلیحاتی که داده خواهد شد قطعا جلوی چنین کاری رو خواهد گرفت، اگر که عزم دولت افغانستان به طور جدی بر این باشد که ریشه این تروریسم رو در این کشور از بین ببرید.
سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی از عمان. جنبش دموکراسی خواهی بار دیگر در هنگ کنگ اوج گرفته. دوشنبه ده ها هزار تن که اکثر آنها را جوانان و دانشجویان تشکیل می‌دادند، در مرکز هنگ کنگ تظاهرات کردند و تنش میان آنها با پلیس ضد شورش افزایش یافت. این تظاهرات در اعتراض به اقدام چین برای تعیین کمیته جهت تعیین صلاحیت نامزدهای احراز پست فرمانداری هنگ کنگ انجام شده. یکی از مهمترین و معتبرترین بازارهای سهام آسیا در هنگ کنگ قرار دارد، اما آنطوری که از ارقام بورس توکیو برمی آید، تظاهرات آزادی خواهی در هنگ کنگ هنوز بر معاملات در بازار بورس آن شهر اثر محسوسی نداشته. آرش پرند گزارشی دارد در این زمینه.
پاسخ دموکراسی خواهان هنگ کنگی به پلیس در روز دوشنبه. پیشتر چونگ تاک اونگ، معاون کمیسیونر پلیس هنگ کنگ، در کنفرانسی خبری که به سرعت ترتیب داده شده بود، چندین بار از تظاهرکنندگان خواسته بود خیابان‌ها را ترک کنند تا ماموران بتوانند اوضاع را تحت کنترل درآورند. در دومین روز تظاهرات دموکراسی خواهان، تعداد افراد شرکت کننده و استقامتشان در برابر ماموران بسیاری را شگفت زده کرده است. پس از آنکه پلیس ضد شورش نتوانست تظاهرکنندگان را با گاز اشک‌آور پراکنده کند، به نظر می‌رسد حداقل فعلا آنها را به حال خود رها کرده است. مقام های هنگ کنگ تلاش کرده بودند با رهبران اعتراضات مذاکره کنند، اما رهبر جنبش آزادی خواهی هنگ کنگ میگوید این تحرک که نام اشغال مرکز را برای خود برگزیده رهبر و پیشوا ندارد و همه به خاطر جلوگیری از پژمرده شدن دموکراسی در هنگ کنگ مبارزه می کنند.
چون دانشجویان بزرگترین جنبش اشغال کننده در تاریخ هنگ کنگ را سازمان داده اند، بنابراین فکر می کنم که تنها باید به آنها بپیوندیم. ما به این جنبش می پیوندیم نه برای اینکه بر آن مسلط شویم، بلکه به این خاطر که دانشجویان به اهدافشان برسند. ما متحد باقی خواهیم ماند و به مبارزمان ادامه خواهیم داد.
یکی از نویسندگان خبرگزاری رویترز نیز که تخصصش در نگارش اخبار فوری است میگوید همه از این حوادث متعجب شده اند.
فکر میکنم همه از جنبش اشغال مرکز در روز گذشته غافلگیر شدن و هیچ کس از جمله خود سازمان دهندگان واقعا انتظار تعداد افرادی رو که دیروز و امروز به خیابونا رفتن رو نداشتن.
تظاهرات و اعتراضات دموکراسی خواهانه در هنگ کنگ در بخشی از منطقه بانکی و مالی آن شهر برگزار شده است.
گفتگویم با سازمان دهندگان را در یک سال پیش به خاطر می آورم و از برخورد علمیشان با تمام این مسئله شگفت زده شدم. آنها درسشان را خواندند و اعتصاب را مشخصاً در منطقه مالی به راه انداختند تا برای چند روزی هم که شده برای شرکت‌های بزرگ هزینه ایجاد کنند.
یکی از سکنه هنگ کنگ هم می گوید حال که جوانان پیش قدم و پیش آهنگ این جنبش شدند، مسنترها هم باید از آن حمایت کنند. قرار است تا 3 سال دیگر اولین رأی‌گیری برای انتخاب فرماندار کل هنگ کنگ انجام شود. ماه پیش پکن اعلام کرد این انتخابات آزاد است و به صورت دموکراتیک برگزار خواهد شد. اما صلاحیت نامزدهای احراز مقام فرماندار کل پیشتر باید به تایید کمیته‌ای برسد که بنا به گزارش‌ها اکثر اعضای آن را حامیان پکن تشکیل می‌دهند. آرش پرند، صدای آمریکا.
4مین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر روز دوشنبه در آستاراخان روسیه آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست گفت برای تامین امنیت دریای خزر و سواحل آن نیاز به کشورهای خارجی نیست. آقای روحانی همچنین گفت تدوین رژیم حقوقی خزر طوری باشد که نسل‌های آینده بر ما درود بفرستند. قرار نیست در این نشست توافقی درباره رژیم حقوقی خزر صورت بگیرد. با این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرده که توافق 5 کشور حاشیه خزر در سال 2015 امضا شود. 5 کشور حاشیه دریای خزر درباره رژیم حقوقی این دریا اختلاف نظر دارند. پس از فروپاشی شوروی سابق، کشورهای مستقل باقی مانده با ایران بر سر نحوه تقسیم منابع زیر و روی دریا اختلاف پیدا کردند. در این نشست سران کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان چند موافقتنامه حفاظت و استفاده بهینه از منابع زندگی دریای خزر امضا کردند. درباره ملاقات امروز حسن روحانی با ولادیمیر پوتین و به طور کلی نشست آستاراخان و مواضع ایران و روسیه در آن در قبال نظام حقوقی دریای خزر، نظر تورج اتابکی کارشناس منطقه قفقاز و از مدیران پژوهشکده بین المللی در آمستردام را جویا شدیم. توجه کنید،
اختلاف هایی که بین کشورهای مهم دریا وجود داره در حقیقت بر اساس دو خانش کاملا متفاوته، از اینکه سهم آبهای این دریا و سطح کف دریا در حقیقت چگونه تقسیم خواهد شد. دو خانش ما داریم. خانش نخست که ایران از اون هواداری میکنه اینه که این تقسیم بندی بر اساس مساوی 20% بین روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ایران انجام بشه. گزینه بعدی که روسیه و آذربایجان و قزاقستان از اون حمایت میکنند اینه که بر اساس طول ساحل تقسیم بشه، یعنی یک اصطلاحی که به کار میبرن در این زمینه خط منصف تقسیم تعیین شده صورت بگیره، اصلاح شده بهش میگن صورت بگیره. این در حقیقت پسند جمهوری اسلامی نیست. چرا؟ اگر که این گزینه دوم رو جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، سهم ایران از این دریا کمتر از 13% خواهد بود در قیاس با 20% که ایران پیشنهاد کرده. من فکر میکنم اصلا این نشستی که در حال حاضر ما داریم در آستاراخان بحران اوکراین سالش رو در این نشست گسترانده و قرار نیست که مسئله رژیم حقوقی دریای خزر مورد گفتگو قرار بگیره، یا اگر در موقع گفتگو هم قرار بگیره قرار نیستش که به راه حلی برسن. آنچه که به جد در حال حاضر روسیه رو نگران میکنه بعد از بحران اوکراین اینه که نکنه کشورهای پیشین عضو اتحاد جماهیر شوروی مثل جمهوری آذربایجان نزدیکی با اتحادیه اروپا غرب داشته باشن و پای غرب به دریای خزر باز بشه. بنابراین در حال حاضر تلاش میکنن که روسیه در حقیقت در این نشست تلاش میکنه که از یک پیشنهادی در حقیقت دفاع کنه. پیشنهادم به این معنی که این دریا قرار استقلال خودش حفظ کنه و فقط کشورهای مشرف به این دریا اجازه دارن که ناوگان نظامی داشته باشن در اینجا، حتی حضور داشته باشن در این دریا. این در حقیقت بیشتر مخاطبش جمهوری آذربایجانه. بنابراین گمان نمی کنم مسئله رژیم حقوقی این دریا در این نشست آنچنان مورد توجه باشه. این نشست چهارمی است که صورت میگیره. همچنان موارد اختلاف بین جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از یک طرف و ایران و دیگر کشورها از طرف دیگه باقی مونده و هیچ در حقیقت نشانه هم نیست که این نشست بتونه به این مشکلات پاسخ بده و یک در حقیقت موضع یگانه‌ای رو برای این 5 کشور مشرف به این دریا فراهم بکنه.
همزمان با جشن بزرگداشت محیطبانان ایران، یک فرمانده یگان حفاظت محیط زیست میگوید شمار کشته شدگان محیطبان همینک 3 رقمی شده است. اما رئیس مجلس شورای اسلامی حل مشکلات محیط زیست را نیازمند منابع مالی دانسته است. بهمن سقایی گزارش میدهد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران میگوید شمار محیطبانان کشته شده به دست شکارچیان، سوداگران قاچاق چوب‌های جنگلی و متصرفان زمین‌های حفاظت شده از 100 نفر بیشتر شده و شمار محیطبانان کشته شده بر اثر پرتاب از صخره‌ها یا تصادف ناشی از پیگرد متخلفان منظور نشده است. به گفته این مقام بر اساس استاندارد جهانی هر 1000 هکتار باید توسط یک محیطبان حفاظت شود، در حالی که در ایران این رقم به 6000 هکتار افزایش یافته است. همینک تعدادی محیطبان به دلیل انجام وظیفه محکوم به مرگ شدند و در زندانهای ایران در انتظار اجرای حکم هستند.
شما تصور میکنید تعداد محیطبانای جان بر کف ما که مرتب هم داریم ازشون شهید میدیم، 113 تا در طول 31-32 سال گذشته شهید دادن در حین انجام وظیفه، فکر میکنید تعدادشون چقدره؟ کمتر از 2700 نفر. ملاحظه میفهمید با این تعداد، با بودجه ناکافی، با وسایل ناکافی، مانند مثلا ما موتورسیکلت لازم داریم، ما وسایل نقلی.
به گفته کارشناسان محیط زیست امروز دست‌درازی و غارت منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش به یکی از منابع بزرگ کسب درآمد و بخشی از بدنی اقتصاد ایران تبدیل شده است. کمبود تجهیزات دیدبانی باعث تشدید غارت منابع طبیعی توسط سوداگران شده است. محمد مجابی، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، برای مقابله با جسارت غارتگران محیط زیست خواستار تصویب قانون تشدید مجازات متخلفان محیط زیست و حفاظت از محیطبانان، جنگلبانان و یگان شیلات در مجلس شورای اسلامی شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز کمبود منابع مالی را عامل مؤثر در ناکارآمدی حفاظت از محیط زیست ایران دانسته و حداد عادل گفته است حفظ محیط زیست موضوع مورد توافق هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب است. با این همه به گفته کارشناسان موضوع محیط زیست در اولویت مسائل مورد توجه حکومت نیست. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
به موضوع جداگانه این پردازیم. شب گذشته یکی دیگر از تندیس‌های بزرگ ولادیمیر ایلیچ اولیانوف، معروف به لنین، رهبر انقلاب کمونیستی اتحاد شوروی، در میان شور و هیجان ساکنان خارکوف در شرق اوکراین به زیر کشیده شد. از حدود یک سال پیش تا کنون بیش از 160 تندیس لنین به عنوان نماد خودکامگی کمونیسم در سراسر اوکراین پایین کشیده شده. مردم اوکراین فقر کشور خود را معلول جهانبینی لنین می دانند. پروانه هدایت بیشتر توضیح می دهد.
جمعیت خارکوف در شرق اوکراین با همان جدیت و شروع هیجانی که سالها پیش تندیس بزرگ لنین را در میدان شهر خود نصب کردند، شب گذشته به زیر کشیدند.
به خاطر اون ما سالهاست که داریم تو فقر زندگی میکنیم. بهترین نمونهش قحطی و گرسنگی سالهای 1920، 30 و 40 بود. امیدوارم این مجسمه هرگز دیگه به اینجا بر نگرده. هیچ خاطره از اون نمیخوایم باقی باشه.
خارکوف یکی از شهرهای شرق اوکراین است که در ناآرامی‌های اخیر با وجود تلاش‌های جدایی طلبان طرفدار روسیه به اوکراین وفادار ماند. مردم اوکراین با تخریب مجسمه لنین در واقع بر نماد دیگری از خودکامگی کمونیسم و نفوذ روسیه خط بطلان کشیدند. از کمتر از یک سال پیش تا کنون بیش از 160 تندیس لنین در سراسر اوکراین به زیر کشیده شده است. همزمان با وجود آتش‌بس شکننده‌ای که به گفته دو طرف همچنان رعایت می‌شود، روز گذشته دست کم 12 نفر در درگیری‌های شرق اوکراین کشته شدند. سخنگوی ارتش اوکراین می‌گوید در جریان حمله به نفربرهای زرهی ارتش 9 سرباز کشته شدند، در حالی که دولت خودخوانده دونتسک نیز ادعا می‌کند 3 نفر از ساکنان شهر کشته و 32 نفر زخمی شدند. بالاترین آمار تلفاتی که از زمان اجرای توافق آتش‌بس اعلام شده است. با وجود این رویدادها، رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با کانال تلویزیونی CBS گفت احتمال تغییر موضع دولت روسیه در جهت برخوردی معتدل‌تر و مسالمت‌آمیزتر وجود دارد. آقای اوباما خاطر نشان کرده است که این تحول بدون برخوردهای قاطع آمریکا ممکن نمی‌شد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
دادستانان دادگاه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به پرونده جنگ یوگسلاوی رادوان کاراجیچ رئیس جمهور وقت صربستان را به دروغگویی متهم می‌کنند. رادوان کاراجیچ به ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی در جریان جنگ بوسنی در سالهای 92 تا 1995 میلادی متهم شده. آقای کاراجیچ ادعای بیگناهی می‌کند و می‌گوید از کشتار بیش از 7000 مرد و پسر بچه مسلمان توسط نیروهای سرب در سربرنیسکا بی اطلاع بوده است. رادوان کاراجیچ علاوه بر اتهام نسل‌کشی در سربرنیسکا به جرائم دیگری نظیر پاکسازی نژادی در اولین سال جنگ متهم است. آقای کاراجیچ قرار است روز چهارشنبه آخرین دفاعیش را در دادگاه مطرح کند. نگاهی به سرخط چند خبر. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تحلیف خود از طالبان خواست سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. اعتراضهای ضد چینی در هنگ کنگ ادامه دارد. معترضان می‌خواهند پکن از اعمال محدودیت‌های سیاسی دست بردارد. و جنگنده‌های ائتلاف مواضع داعش در سوریه را بمباران کردند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تهدید جهادی‌ها در آن کشور نادیده گرفته شده. یک پزشک آمریکایی که در سیرالئون در معرض بیماری ایبولا قرار گرفته بود روز دوشنبه به انستیتوی ملی بهداشت در حومه واشنگتن پایتخت ایالات متحده منتقل شد. تصاویر منتشر شده پزشک آمریکایی را نشان می‌دهد که در یک یونیفرم سفید محافظتی از هواپیمایی در فرودگاهی در ایالت مریلند پیاده می‌شود. انستیتوی ملی بهداشت آمریکا پیشتر اعلام کرد این پزشک را از روی احتیاط در یک واحد قرنطینه نگهداری خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با برپایی یک ضیافت رسمی شام از نراندرا مودی نخست وزیر هند در کاخ سفید استقبال می‌کند. آقای مودی پیش از عزیمت به واشنگتن در نیویورک با گروهی از مدیران تجاری از جمله مدیران آمریکایی و آمریکایی هندی شرکت گوگل با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیدار و گفتگو می‌کند. نراندرا مودی روز یکشنبه در نیویورک مورد استقبال وسیع هزاران آمریکایی هندی تبار قرار گرفت. آقای مودی که در میدان مدیسون سخنرانی می‌کرد به حاضران پرشور اطمینان داد دولتش هیچگاه آنها را تنها نخواهد گذاشت و گفت جوی آکنده از اشتیاق و امید بر هند حاکم شده. نراندرا مودی در ماه گذشته در انتخابات هند به پیروزی رسید و این نخستین سفر او به آمریکا است. خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل مدافع دختری که خواهان ورود به ورزشگاه برای تماشای بازی والیبال بود اعلام کرده که غنچه قوامی به تبلیغ علیه نظام متهم شده. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با ایسنا عنوان کرده که به تازگی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده موکلش به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاده شده است. غنچه قوامی ایرانی الاصل و تبعه بریتانیاست که 30 خرداد ماه امسال برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی مراجعه کرد که به همراه عده‌ای از بانوان بازداشت شد. ساعتی بعد آزاد شد ولی چند روز بعد هنگامی که برای پس گرفتن لوازم شخصی خود اقدام کرد دوباره بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. مهرانگیز کارحقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با صدای آمریکا ضمن انتقاد از روند دادرسی این پرونده عنوان کرده که اتهام تبلیغ علیه نظام متناسب با حرکتی که غنچه قوامی انجام داده نیست.
خب ببینید روند رسیدگی اگر که ما قائل باشیم به استانداردها و ضوابط رسیدگی عادلانه، رسیدگی عادلانه باید از مرحله تحقیقات شروع بشه و حتما در مرحله تحقیقات وکیل حضور داشته باشه، در حالی که در تمام خبرهایی که ما مشاهده میکنیم حتی خبرهایی که امروز در مورد غنچه انتشار پیدا کرده نشان دهنده این است که وکیل غنچه تا کنون موفق به دیدار غنچه نشده، با اینکه بیش از شاید 90 روز از بازداشت غنچه میگذاره. این دختر جوان نه قاتل بوده و نه کار عجیب و غریبی کرده، فقط رفته برای دیدن مسابقه والیبال و اتفاقا در پی نظرات معاون امور زنان مقام ریاست جمهور که اعلام کرده بوده من این نداره و نباید داشته باشه، به نظر میرسه که حرکت قنچه یا دیگر زنانی که اون روز رفتن به دیدن مسابقه یک حرکت کاملا قانونی بوده. اما نهادهای امنیتی معمولا وقتی مواجه میشن با سوژه هایی یا کسانی که در این حضورهای جمعی شرکت کردن و یکیشون رو پیدا میکنن که با غرب ارتباطی داره، ارتباط تحصیلاتی، دانشجویی، اقامتی، شهروندی، بلافاصله میخوان سناریویی بسازن تا در این سناریو موفق بشن از اون آدم اقرار بگیرن که اون خط اون دولت رو داشته دنبال میکرده. و این رویه همیشگی اونها در این سالهای بعد از انقلاب بوده و فکر میکنم غنچه هم یکی از بسیار قربانیان این سناریو سازی دستگاه های امنیتی ایران هست که به احتمال زیاد در وضعیت حاضر که موضوع بسیار جهانی شده و فشارهای بین المللی روی این پرونده زیاد شده تصمیم گرفتن که قرارش بدن در روند عادی تری. تبلیغ علیه نظام اصلا متناسب نیست با حرکتی که این دختر داشته، حتی اگر سازماندهی کرده باشه دیدار از بازی والیبال رو برای زنها. ما چنین جرمی در قوانین جزایی ایران نداریم.
هفته گذشته نیز حسن روحانی رئیس جمهور ایران و دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در مورد مسائلی چون مسئله هسته‌ای ایران، بحران داعش و بازداشت قنچه قوامی با هم گفتگو کردند. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا نیز چندی پیش پس از دیدار با محمد جواد ظریف در نیویورک در بیانیه‌ای اعلام کرد در این دیدار بر روشن شدن وضعیت قنچه قوامی تاکید کرده. خانواده محمد سیفزاده از وکلای زندانی نسبت به سلامت او ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت خبری سهام نیوز، آقای سیفزاده در زندان دچار مشکلات کلیوی شده است. او همچنین دچار مشکلات قلبی نیز هست. محمد سیفزاده از وکلای دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر است که به همراه وکلای دیگری همچون عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه از سال 90 زندانی شده. قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران این وکلای دادگستری را به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری به اتهام‌هایی چون تبلیغ و فعالیت علیه نظام به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده است. دادگاهی در تهران ضارب یک طلبه بسیجی را که قبلا مورد بخشش قرار گرفته بود به جرم قتل عمد به قصاص محکوم کرد. صدور این حکم در حالی است که چالش‌های جدی در مورد آن کماکان مطرح است. در هفته‌های اخیر طیفی از نیروهای بسیجی با برگزاری تجمع خواستار حکم قصاص متهم شده بودند. این در حالی است که خانواده متهم میگویند بسیجی مضروب بعد از سلامتی به فرزندشان رضایت داده است. آرش سیگارچی به این موضوع پرداخته.
خب ما تلاشمون برای این وزارت کشور رو متقاعد بکنیم.
عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله ایران از برنامه این تشکل برای راه اندازی گشت های موتوری انصار خبر می دهد. بهانه ایشان امر به معروف و نهی از منکر بی حجاب ها. موضوع حضور گشت های ارشاد انصار حزب الله با صدور رأی دادگاه درباره مرگ یک بسیجی همزمان شده است. این چهره
علی خلیلی هستم، طلبه پای 4 از علم امام خمینی.
علی خلیلی بسیجی و طلبه‌ای بود که تیر ماه 90 از سوی جوانی به نام احسان مورد ضرب چاقو قرار گرفت. روایت های متفاوتی از آن واقع شده است.
دیدیم که دو سه تا پنج شیش نفر دارن دو تا خانوم رو اذیت میکنه.
این تصاویر بازسازی شده در تلویزیون دولتی ایران است. دوستان این بسیجی میگویند او حین امر به معروف مجروح شد چون جوانی قصد داشت دختران را به زور سوار ماشین کند. اما خانواده احسان میگویند او و دوستانش در ماشین نوار داشتند که علی خلیلی و چند بسیجی دیگر با ایجاد ایست بازرسی مانع آنها شدند و در درگیری احسان با چاقو گردن علی خلیلی را مجروح کرد. بعد از این درگیری احسان دو سالی زندانی شد. تا اینکه علی خلیلی سلامت خود را به دست آورد و در محضر به ضارب خود رضایت داد. ظاهرا پرونده ختم به خیر شده بود، اما 6 ماه پیش علی خلیلی طلبه بسیجی ناگهان در بیمارستان بستری شد و 1 ماه بعد درگذشت. احسان بار دیگر زندانی شد، این بار به جرم قتل عمد. انصار حزب الله، نهادهای حکومتی مثل بسیج و حوزه علمیه خواستار مجازات ضارب به جرم قتل شدند. تا امروز که دادگاهی در تهران احسان را به خاطر قتل به قصاص محکوم کرد. پزشکی قانونی میگوید علت مرگ علی خلیلی به خاطر همان درگیری سال 90 است، اما پدر احسان میگوید اگر علی خلیلی هنوز مریض بود در این مدت چطور 3 بار پیاده تا کربلا رفته است. این فیلمی است که علی خلیلی طلبه بسیجی را در 1 مراسم مذهبی قبل از مرگش نشان می‌دهد. وکیل مدافع احسان میگوید به این حکم اعتراض خواهد کرد. صدور حکم قصاص ضارب طلبه بسیجی برای انصار حزب الله یک پیروزی به حساب میآید. آنها در روزهای اخیر چندین تجمع برگزار کرده بودند. هرچند انصار حزب الله از برنامه خود برای حضور در خیابانها میگوید، اما دولت روحانی هنوز روی خوشی به آنها نشان نداده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
یک خبر دیگر از ایران توجه کنید. یک مقام بهداشتی در ایران از افزایش آمار ابتلا به سنگ کلیه خبر داده است. دکتر عباس بصیری، رئیس انجمن اندرولوژی ایران، میگوید افزایش مصرف غذاهای شور و همچنین فست فودها باعث بالا رفتن شمار مبتلایان به سنگ کلیه می شود. همزمان برخی دیگر از مقام‌های بهداشتی نسبت به افزایش تعداد بیماران کلیوی هشدار دادند. احمد تارا فوق تخصص بیماری‌های کلیه گفته است با توجه به شیوع بیماری‌های دیابت، فشار خون و سایر عوامل مربوطه، به طور قطع افزایش تعداد بیماران کلیوی تا سال 1400 وحشتناک خواهد بود و تعداد این بیماران از 28 هزار نفر به 90 هزار نفر می‌رسد. و بشنوید که شمار قربانیان فوران ناگهانی آتشفشان آنتاکی در مرکز ژاپن به دست کم 36 تن رسید. پلیس محلی میگوید پیکر 5 کوهنورد دیگر روز دوشنبه یافت شده. روز یک شنبه صدها پلیس و امدادگر ژاپنی برای جستجو راهی کوهپایه‌های آنتاکی شدند که اکنون در زیر لایه‌ای از خاکستر مدفون شده. آتشفشان آنتاکی روز شنبه به طور ناگهانی شروع به فوران کرد. و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر علی عمادی با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرهای ورزشی. بدرود.
سلام شما بینندگان و علاقمندان خبرهای ورزشی. در دهمین روز از بازی‌های آسیایی ورزشکاران ایران صاحب 3 طلا، 3 نقره و 2 برنز شدند. ایران 2 نقره و 2 برنز در قایقرانی کسب کرد و صاحب 3 مدال طلا و 1 نقره در کشتی شد. در روز دهم 17مین دوره بازی‌های آسیایی اینچئون در کشتی آزاد مسعود اسماعیل پور در وزن 61 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل حریفانی از ازبکستان، کره جنوبی، قزاقستان و هند صاحب مدال طلا شد. عزت‌الله اکبری در وزن 74 کیلوگرم پس از برد مقابل کشتیگیرانی از پاکستان و کره جنوبی فینالیست شد، اما در فینال با نتیجه 3-2 مقابل رشید قربانوف دارنده برنز جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان شکست خورد و نقره گرفت. اما در وزن 86 کیلوگرم میثم مصطفی جوکار با پیروزی بر حریفانی از چین، هند، کره جنوبی و قزاقستان مدال طلا رو بر سینه انداخت. همچنین پرویز هادی در وزن 125 کیلوگرم برای رسیدن به مدال طلا کشتیگیرانی از چین، مغولستان، کره جنوبی، قزاقستان را از پیش رو برداشت و دهمین نشان طلا ایران رو به دست آورد. در قایقرانی احمد رضا طالبیان در فینال کایاک تک نفره 1000 متر مردم موفق شد عنوان دوم رو پس از کایاک سوار ازبکستان با زمان 3 دقیقه و 44 ثانیه و 155 هزارم ثانیه به دست بیاره، مدال نقره رو بر گردن بیاندازه. شاهوناصری هم در کانوی 1000 متر پنجم شد. آرزو حکیمی در کایاک 200 متر به گردنویز برنز رسید تا بانوان ایران در 17مین دوره بازی‌ها 9 مدال کسب کرده باشند. آرزو در کایاک 500 متر تک نفره 4 شد، اما در کایاک 2 نفره ایران با ترکیب آقا میرزایی و فضلالابی مدال نقره دیگری رو کسب کردند. در ورزش‌های تیمی تیم ملی هندبال ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل قطر 29-21 شکست خورد، از رسیدن به فینال بازمون. ایران برای کسب مدال برنز با بازنده کره جنوبی بحرین رقابت می‌کند. در والیبال تیم ملی ایران در مرحله حسم مقابل کره جنوبی قرار گرفت و تونست با نتیجه 3-1 میزبان رو شکست بده، راهی مرحله 4 نهایی بشه. میلاد وادیپور و محمد موسوی با 15 امتیاز از ایران امتیاز آورترین بازیکنان این دیدار شدند. ایران در مرحله 1/4 نهایی بازی ها باید به مسافه کویت بره. همینک کاروان ورزش ایران با مجموع 29 مدال در جایگاه پنجم جدول بازی های آسیایی قرار داره. چین با 112 طلا، 72 نقره، 54 برنز مجموع 238 مدال در صدر جدول توزیع مدال ها. کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان ردهای بعدی رو در اختیار دارن. کاروان ایران تا پایان رقابت های امروز 10 طلا، 11 نقره و 8 برنز کسب کرده و پنجم هست. اما دهمین روز بازی‌های آسیایی اینچون با درخشش شیرجه‌روهای چینی پیگیری شد. در ادامه این مسابقه در شیرجه و در شیرجه همزمان زنان از تخته 3 متری شی تینگ ماو و مین کیسیا از چین به مدال طلا دست پیدا کردند. در شیرجه همزمان از سکوی 10 متر مردان ژنگ یانکوان و چن آیسن از چین به مدال طلا رسیدن. در دیدار رده‌بندی هم چو ایوی و اوی تزلیانگ از مالزی گردنویز برنز رو در این رقابت که مشاهده می‌کنید به دست آوردن. در رشته قایقرانی و در 1000 متر کانوی مردان الکسی موچالوف از ازبکستان موفق شد به مدال طلا دست پیدا کنه. در 500 متر کایک زنان و رقابتی که مشاهده می‌کنید پس از این ژو یانگ از چین به گردنویز طلا رسید. اینیا کلینووای قزاق هم مدال طلای 200 متر کایاک زنان رو به دست آورد. فینال مسابقات کایاک و کانو در بازی آسیایی امروز در 11 ماده پیگیری شد که همونطور که در بخش گذشته اشاره کردم ایران در تمامی ماده ها نماینده داشت که نتونست البته مدال طلا بگیره. در والیبال ساحلی و در فینال مردان قزاقستان در برابر چین در 2 ست و با نتایج 21-15 و 21-10 به پیروزی رسید تا با اقتدار عنوان نخست رو از آن خود کنه و مدال طلا رو برگردن بیاویزه. در والیبال مردان و در گروه 6 هم تایلند 3-0 از صدر کویت گذشت تا به 1/4 نهایی رقابت ها صعود کنه. طبق برنامه دیدارهای محلی 1/4 نهایی از روز چهارشنبه 9 مهر ماه آغاز میشه. تیون هند با ژاپن، قطر با چین، کره با تایلند و ایران با کویت دیدار میکنه. باز هم والیبال، اما رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان جهان در ایتالیا در گروه‌های مختلف پیگیری شد. در ادامه مسابقات قهرمانی جهان در گروه 2 و در شهر تریسته ایتالیا برزیل موفق شد 3-1 صربستان رو شکست بده. ست نخست با پیروزی 26 به 24 صرب‌ها آغاز شد. این در حالی بود که بازیکن شماره 19 صربستان تایانا بوشکوویچ بیشترین امتیاز رو به دست آورد این چهره، ولی قهرمان المپیک 2012 لندن یعنی تیم برزیل با هنرنمایی ژاکلین کاروالیو و فابیان کلادیو ست بعدی رو از آن خود کردن. البته هر دو تیم پیش از این به دور بعد راه یافته بودند. در دیگر دیدار این گروه ترکیه موفق شد 3-0 کامرون رو شکست بده تا به عنوان آخرین تیم پس از برزیل و صربستان و بلغارستان به دور بعد صعود بکنه. در گروه یک این مسابقات در شهر روم تیم ایتالیا، تیم میزبان مسابقات، به رغم شکست با نتیجه 3-2 مقابل یاران این چهره تیم جمهوری دومینیکن، با یک امتیاز اختلاف به عنوان تیم نخست به دور بعد صعود کردند. در دیگر دیدار این گروه هم کرواسی 3-2 آلمان رو برد تا به عنوان تیم سوم گروه راهی دور بعد بشه. صحنه‌ای از مسابقه ایتالیایی میزبان رو می‌بینید که به رغم شکست مقابل دومینیکن صعود کرده از گروهش و شکست آلمان مقابل کرواسی. اما در گروه سه این رقابت‌ها آمریکا در برابر روسیه مدعی قهرمانی 3-1 به برتری رسید تا رکورد شکست ناپذیریش رو تیم ملی والیبال زنان آمریکا ادامه بده. قزاقستان هم با نتیجه 3-0 تایلند رو برد تا به عنوان تیم چهارم گروه سه راهی دور بعد مسابقات بشه. در گروه چهارم چین که پیش از این به دور دوم راه یافته بود با برتری 3-2 در برابر ژاپن رده نخست گروه رو به خودش اختصاص داد. آذربایجان هم در برابر کوبا با نتیجه 3-1 کوبا رو برد. در دیگر دیدار اون گروه هم بلژیک 3-3 پورتوریکو حذف شده شکست داد. تا اینجای کار در جدول بهترین ها پولینا رحیموا از آذربایجان پر امتیاز آورترین بازیکن این رقابت هاست و ژاکلین کاروالیو از برزیل در صدر بهترین مدافعان قرار داره. این مسابقات تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. اما در فوتبال اروپا، در اسپانیا هفته ششم لیگ دست اول فوتبال اسپانیا لالیگا دیشب با توقع 1-1 والنسیا مقابل رئال سوسیداد و تساوی بدون گل کوردوبا و اسپانیول به پایان رسید. اما بارسلونا همچنان به صدرنشینیش ادامه میده. در ادامه دیدارهای هفته ششم لالیگا بارسلونا روز شنبه 6-0 گرانادا رو در هم کوبید. در این دیدار که به میزبانی بارسلونا برگزار شد، نیمار در دقیقه 26 اولین گل رو برای شاگردان لوئیس انریکه زد. در دقیقه 43 ایوان راکیتیچ با شوتی سرکش اختلاف رو به 2 گل رسوند. در ثانیه پایانی نیمه نخست هم نیمار این چهره دومین گل خود و سومین گل بارسا رو زد. در نیمه دوم ابتدا لیونل مسی در دقیقه 62 چهارمین گل بارسلونا رو به ثمر رسوند. تنها 4 دقیقه بعد نیمار موفق شد در این دیدار هتریک کنه و در دقیقه 82 هم مسی تیر خلاص رو بر پیکر گرانادا شلیک کرد. در جدول گلزنان لالیگا پس از رونالدو مهاجم پرتغالی رئال مادرید که با 10 گل زده بهترین گلزن این رقابت هاست، نیمار بازیکن برزیلی بارسلونا با 6 گل زده و لیونل مسی بازیکن آرژانتینی بارسا با 5 گل زده در جایگاه‌های دوم و سوم هستند. البته بارسلونا با پیروزی در این دیدار با 16 امتیاز به صدرنشینیش ادامه داد. گرانادا هم با 8 امتیاز در رده 11 قرار گرفت. رئال همین هفته رو با برد به پایان برد. کهکشان‌های مادرید که در خانه ویارئال به میدان رفته بودن موفق شدن این تیم رو با نتیجه 2-0 از پیش رو بردارن. اما همونطور که پیش‌بینی می‌کنید در این مسابقه هواداران منچستر یونایتد با استفاده از بنری که با هواپیما کشیده می‌شد بار دیگه از رونالدو خواستن که به اردوی شیاطین سرخ به منچستر یونایتد برگرده. اما در این دیدار در دقیقه 32 بازی لوکا مودریچ از بیرون محوطه جریمه دروازه میزبان رو باز کرد تا یاران رونالدو 1-0 پیش بیفتن. در دقیقه 40 پاس کریم بنزما رو خود رونالدو به گل دوم تیمش تبدیل کرد. در نیمه دوم البته تلاش‌های میزبان برای جبران گل خورده به نتیجه نرسید تا بازی با هم برتری 2-0 شاگردان کارلو آنچلوتی ایتالیایی به پایان برسه. با این نتیجه رئال مادرید با 12 امتیاز به رده پنجم صعود کرد. ویارئال هم با 8 امتیاز رده هفتم باقی ماند. مدافع عنوان قهرمانی هم دیگر پیروز این هفته لالیگا بود اتلتیکو مادرید که در ویسنت کالرون از سویا پذیرایی می‌کرد این تیم رو 4-0 در هم کوبید. در این مسابقه که نخستین حضور دیگو سیمونه آرژانتینی پس از محرومیت برای نیمکت اتلتیکو مادرید بود، کوکه در دقیقه 19 میزبان رو پیش انداخت. در دقیقه 42 هم سال برتری 2-0 اتلتیکو در نیمه نخست رو رقم زد. در نیمه دوم و در دقیقه 83 میزبان صاحب یک ضربه پنالتی شد که راول گارسیا اون رو به سومین گل تیمش تبدیل کرد. راول خیمنز هم در دقیقه 89 کارو تمام کرد و چهارمین گل اتلتیکو مادرید رو به ثمر رسوند تا این تیم با کسب هر 3 امتیاز این دیدار خانگی با 14 امتیاز برده سوم صعود کنه. سویا هم با 13 امتیاز برده چهارم صعود کرد. همینک بارسا با 16 امتیاز و 6 بازی در صدر جدول ایستاده. والنسیا و اتلتیکو مادرید با 14 امتیاز دوم و سوم هستن. سویا و رئال مادرید هم 13 و 12 امتیاز چهارم و پنجم هستن. اما در آلمان هامبورگ در قعر جدول باقی موند. هفته ششم بوندسلیگا روز گذشته و برگزاری دو دیدار به پایان رسید که در یکی از اونها هامبورگ در برابر آینتراخت فرانکفورت با نتیجه 2-1 شکست داد. در این دیدار که به میزبانی هامبورگ برگزار شد، هریس سفروویچ در دقیقه 43 برتری میهمان رو در نیمه نخست رقم زد. در نیمه دوم و در دقیقه 58 نیکولای مولر بازی رو به تساوی کشوند. در دقیقه 90 اما لوکاس پیاتون دومین گل آینتراخت رو زد تا این تیم هر سه امتیاز بازی رو به دست بیاره. با این نتیجه آینتراخت فرانکفورت با 9 امتیاز هفتم جدول شد. هامبورگ هم با 2 امتیاز در قعر جدول باقی موند. در دیگر بازی دیشب هرتا برلین در خانه آکسبورگ با نتیجه 1-0 مغلوب شد. تک گل بازی آکسبورگ مقابل هرتا برلین رو پل برهاگ در دقیقه 27 از روی نقطه پنالتی برای آکسبورگ زد. و در هلند صدرنشین باخت. در پایان هفته هفتم لیگ اردویزی پی اس وی آینهوون با 1 گل در برابر هیرنفین شکست خورد. در این دور که به میزبانی هیرنفین برگزار شد، استفان ماروز در دقیقه 33 از بازی اخراج شد تا میزبان دقایق باقی مانده رو 10 نفره ادامه بده. در حالی که این نیمه گلی در بر نداشت، در نیمه دوم و در دقیقه 68 جاشوا برنت از پی اس وی اخراج شد تا دو تیم 10 نفره بشن. در دقیقه 78 دیلی سینکیگرون از تکل این دیدار رو به سود هیرنفین به ثمر رسوند. به نتیجه هیرنفین با 14 امتیاز به رده 4 صعود کرد. پی اس وی آینهوون هم با 15 امتیاز تفاضل گل بهتر همچنان در صدر باقی ماند. در بلژیک استاندارد لیژ برای سومین بار در این فصل به تساوی تن داد. در ادامه دیدارهای هفته نهم لیگ ژوپلی استاندارد لیژ در برابر لیژ با تساوی 2-2 متوقف شد. در این دور که به میزبانی استاندارد لیژ برگزار شد، یل فاندام در دقیقه 35 برای میزبان گلزنی کرد. خود فاندام در دقیقه 45 اختلاف رو به 2 گل رسوند. در دقیقه 68 پیر ایوا اکانگا یکی از گل‌های خورده لیژ رو جبران کرد. در دقیقه 90 هم آپوستولوس ویلوس از بازیکن یونانی این تیم بازی رو به تساوی کشون تا امتیاز تقسیم بشه. با این نتیجه استاندارد لیژ با 12 امتیاز در رده 8 لیگ ژوپلی قرار گرفت. لیژ هم با 6 امتیاز در قعر جدول لیگ ژوپلی ماند. در تنیس دور نخست مسابقات تنیس ژاپن با شکست بخت دوم مسابقات آغاز شد. در نخستین روز از مسابقات 205 امتیازی تنیس آزاد ژاپن، داوید فرر اسپانی بخت دوم کسب جام در برابر هموطنش مارسل گرانایرز. تنها ست نخست رو 6-4 برد، اما ستای دوم و سوم رو با نتیجه مشابه 6-4 واگذار کرد تا وداعی زود هنگام با این رقابت داشته باشه. در دیگر دیدار این مسابقات کوین اندرسن بخت هفتم کسب جام از آفریقای جنوبی در برابر دومینیک تیم از اتریش در 2 ست و با نتیجه 7-6 و 6-4 پیروز شد. تو گروه هم به دور بعد راه پیدا کنه. همچنین جکساک آمریکایی در برابر الکساندر دولکوپولوف وقت هشتم این رقابت 2-0 برتری رسید تا او هم به دور بعد صعود کنه. در مسابقات تنیس چین امروز بخت‌های 4 و 5 کسب جام با پیروزی کار خودشون رو آغاز کردن. گریگور دمیتروف بلغار امیددار 5 فتح جام ساعتی پیش با نتیجه 2-1 از صدر فرناندو ورداسکو اسپانیایی گذشت. مارین چلیش از کرواسی امید 4 قهرمانی در نخستین دور مسابقات تنیس آزاد چین در برابر یان بایی از کشور میزبان در 2 ست به برتری رسید تا به دور دوم صعود کنه. دیگر دیدار این مسابقات رو ویکتور تروئیچکی از سرب در برابر میخائیل یژنی روس در 2 ست به پیروزی رسید تا او هم دور بعد راه پیدا کنه. واسک پوسپیسیل از کانادا هم در 2 ست لوکاس روسول از جمهوری چک رو شکست داد و به دور بعد راه گرفت. رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی جاده در اسپانیا با قهرمانی رکابزن لهستانی به پایان رسید. میکائیل کوویاتوفسکی در فینال رقابت های الیت مسابقات قهرمانی جاده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری یا UCI در پونفرادای اسپانیا با پشت سر گذاشتن وینچنزو نیبالی ایتالیایی و الخاندرو والورده اسپانیایی به عنوان نخست رسید. در این مرحله که رکابزنان مسیر 18 کیلومتری مسابقه را 14 بار دور می‌زدند، کویاتوفسکی 24 ساله عنوان نخست را از آن خود کرد. برای اولین بار لهستان را صاحب مدال طلا نمود. پیش از این در تایم تریل انفرادی مردان که در مسافت 47 کیلومتر در پونفرادا برگزار شد، برادلی ویگینز از انگلیس اول شده بود و تونی مارتین از آلمان و توم دوملین از هلند رده‌های بعدی را کسب کرده بودند. رقابت‌های اتومبیل DTM در هلند با برتری راننده سوئدی تیم آودی دنبال شد. در مرحله نهم رقابت‌های DTM موسوم به دویچه تورینگ واگن مایسترشافت که در پیست زاندورف هلند برگزار شد، ماتیاس اکشتورم سوئدی موفق شد با پیشی گرفتن از رقیبانی چون مارکو ویتمن و پاول دیروسه برزیلی از تیم BMW به عنوان نخست دست پیدا کنه. مارکو ویتمن با 7 ثانیه و نیم اختلاف زمانی دوم شد و مارتین تامجیک نیز رده سوم رو از آن خود کرد. و مسابقه نسکار دلاور با برتری جف گوردون به پایان رسید. در ادامه رقابت‌های اتومبیل‌رانی نسکار و جام اسپرین در پیست دوور ایالت دلاور، جف گوردون مسیر 1 کیلومتر و 400 متری پیست رو 400 بار دور زد تا زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کنه و در رده قهرمانی مسابقات هم به دور بعد راه پیدا کنه. پس از او براد کزلوفسکی و جیمی جانسون به ترتیب دوم و سوم شدند. کوین هاربیک هم که این مسابقه را از خط اول آغاز کرده بود 13 هم شد. تندرست و سرفراز باشید.